بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون رسید به صفحه 12، روایات فقه رضوی، از جمله روایاتی که مرحوم شیخ انصاری در ابتدا آوردن برای همون نکته‌ای که سابقا عرض کردیم و اون یک ثابته کلی برای تمام در واقع ارتباطات انسانی. و فی الفقه المنسوب الی مولانا رضا صلوات الله و سلامه علیه، در فقهی که منسوب است به امام رضا علیه السلام اینطور آمده: در رابطه با این کتاب فقه رضوی تردیدهایی نسبت به استنادش به امام رضا علیه السلام وجود داره و استناد اون به حضرت محل اشکاله. دروغ‌هایی برای تصحیح استناد و انتساب ارائه شده. خب برخی از اونها واقعا پذیرشش سخته و امکان پذیر نیست. علی حال، خب بحث ما هم در واقع مجال و طاقت بحث مفصل رو نداره. شاید مثلا دو سه جلسه در باب صحت انتساب این کتاب به امام رضا علیه السلام و روایت این کتاب به امام رضا علیه السلام جا داشته باشه که بحث بشه. منتها مجال درس خارجه، نه درس سطح. لذا این رو باید در واقع انشالله در دروس خارج در سالهای آتی پیگیری کنید. اما نسبت به محتوای این روایت که در واقع اینجا نقل شده شبیه محتوای در واقع بخشی از محتوای روایت طائف العقول، مخصوصا بخشی که مربوط به انواع تجارات بود. خدمت شما عرض شود که بله روایت رو بخوانیم. اعلم رحمک الله، بدان خدا تو را رحمت بکنه، که ان کل مأمور بهی علی العباد، هر چیزی که به اون امر شده باشه بر عباد بندگان، حالا فرقی نمی کنه ام از امر وجوبی باشه یا امر استحبابی، خب و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره. این قوام عطف به مأموره، یعنی هر چیزی که مأمورون به هست و هر چیزی که قوام دارد برای مردم. اما خب کل قوامن تعبیر نامعنوسی است. تو نسخه بدل ظاهرا اینطور بوده که ان کل ما هو مأمورون به. اگر ان کل ما هو مأمورون به باشه، مخ عطف قوام بر مأمور عطف مربوطی میشه، یعنی ان کل ما هو مأمور به و کل ما هو قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره. خدمت شما عرض شد که اون وجوه صلاحی که غیر از این مواردی که مأمور به هست و مورد قوام اون مردم هست، نمیتونه اون وجوه صلاح رو اقامه کنه، برپا بداره. مما یاکلون، خب وجوه صلاح چیا هستن؟ اون چیزایی که اینا مردم میخورن، مینوشن، میپوشن، نکاح انجام میدن، مالک میشون، یستعملون، به کار میبرن، تصرفات دارن. و هازا کلهو حلالون بیعهو و شراعهو و هبتهو و آلیتهو، این هم بیعش، هم شراعش و هم هبش و هم آلیتش، اینا حلال. خب و کل امر یکون و فیه الفساد، باز دوباره این کل میشه عطف به کل قبلی باشه یا در واقع شروع جمله جدید باشه، هر دو جایزه، ولی اگر عطف باشه بهتره، یعنی کل امر بخونیم بهتر، چون در واقع متعلق اینا همه متعلق اعلام دیگه، چه چیزی رو بدون که اینها میشن مفعولون بشه. و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نحی عنه من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاهی و امساکهی به وجه الفساد مثل المیتته و دمه و لحم الخنزیر و ربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخم و ما اشبه ذلک فحرامون زارون للجنس. هر امری که در اون فساد وجود داره، خب این فساده به چه جهته؟ فساده به جهت اینه که شارع از اون منفعت شایع مقصودش نهی کرده، به ما قد نهی عنه نهی شده از اون به جهت اکلش. خب اکل منفعت شایع مقصود یه چیز محسوب میشه، یا شربش یا پوشیدنش، خدمت شما عرض بشود که یا نکاهش یا امساکش نگه داشتنش به وجه الفساد، یعنی به قصد فساد. و اون در واقع خدمت شما عرض شود که وجه اصطلاح هم میان اثر محرم به وجه الفساد، یعنی اون در واقع به قصد اثر محرم و حرام، به قصد اون اثر فاسد، مثل میته، مثل خون، مثل لحم خنزیر. خب میته و میته مربوط به در واقع اکلشه، دم مربوط به شوربشه، لحم خنزیر دوباره اکلشه، و ربا خب این مربوط به در واقع بیعشه، و جمیع الفواحش هر چیزی که جزء فواحش هستش. این جمیع الفواحش منظور عناوین نجسه، یعنی هر چیزی که جزء عناوین نجسه، و لحوم السباع و الخمر و همچنین گوشت حیوانات درنده و همچنین شراب و ما اشبه ذلک، هر چیزی شبیه اینا باشه. خب کل امر یکون فیه الفساد، به جهت این مواردی که گفتیم که همه اینها جزو منفعت های شایع مقصوده ای هستند که شارع اونها رو نهی کرده، فحرام ضار للجسم، اینها حرام هستند و ضرر زننده به جسمن. خب نکته ای که اینجا هست در رابطه با خود روایت مرحوم شیخ نسبت به دلالت این روایت و همچنین نسبت به دلالت روایتی قبلی به صورت مستقل صحبت نکرد، اما نکته بسیار مهمی که اینجا هست که باید به اون دقت بشه اینه که ظاهر حرمت تا قبل از ضارون للجسم اینه که رفته روی این که چون منفعت شایعی مقصودش مورد نهی شارع قرار گرفته پس حرمت داره. از کجا فهمیدیم این رو؟ اونجا که فرمود من ما قد نهی عنه من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاهی. خب اینها مشعر به همون نکته که عرض کردم هستش که به جهت وجود این مطلبی که خدمت شما عرض شود اینجا حرمت وجود داره. اما این ذیل روایت که فرمود فحرام ضار للجسم، این مشعر به اینه که جهت حرمت و دلیل حرمت به خاطر مضر بودن اینها برای جسم، چون اینها برای جسم ضرر داره پس حرمت داره. اما اگر قرار باشه که دلیل حرمت ضرر زدن به جسم باشه، این ضابطه و این دلیل به نظر می‌رسه که در تمام مصادیقی که بالا ذکر شده وجود نداره. مثلا فرض رو فرمایید که خیلی وقتا ممکنه تو این مثال‌هایی که بالا زده شده ضرری برای جسم وجود نداشته باشه، اما شارع به جهت اینکه منفعت شایع مقصود اون رو حرام کرده، به جهت اونه که معاملش حرامه. لذا این نکته مهمی است که این قاعده، این ضابطه ای که اینجا مطرح شده به صورت کلی انضباط نداره. خیلی از این استعمالات و تصرفات برای اشیاء حرامی که وجود داره، اینها قطعاً برای جسم ضرر نداره. عرض فرمایید که مثلا بعضی از اینها رو به مقدار کم بخوره، یا فرض کنید که مثلا نگهداری اینها، مثلا کتب زاله، مثلا یکی از موارد که مساق امساک حرامه نگهداری کتب زاله است. حالا کتب زاله رو نگه داره در کنار کتاب های دیگش، آیا امساک ضرر زننده به جسم؟ نه، قطعا نیست. پس فقط برخی از این مصادیق ممکنه مساق ضار جسم باشه. لذا این یکی از اشکالاتی است که به دلالت این روایت گرفته شده که این روایت از انضباط قاعده به صورت کلی برخوردار نیست. مضاف بر این که برخی معتقدن که باز این روایت حرمت وضعی رو بیان نمی کنه، نهایت چیزی که به ما میده در واقع یه حرمت تکلیفی است. لذا این نکته نکته در واقع قابل توجهی است، باید بهش دقت کرد. و ان دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری ان مولانا الصادق علیه السلام ان الحلال من البیوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. صاحب کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری که معروف به در واقع ابی حنیفه شیعه است، نعمان ابن محمد ابن منصور قاضی مصر بوده در ایام دولت اسماعیلیه در مصر، بله، که ظاهرا اول مالکی مذهب بوده و بعدش مستبصر شده و امامیه شده شیعه اثناعشری. نسبت به این کتاب هم تردیدهایی وجود داره که آیا این کتاب از جهت سندی قابل اعتماد هست یا نه، که خب باز دوباره این هم بحثش مفصله، میشه اینجا بحث کرد، ولی خب تقریبا شاید یه جلسه وقت بگیره. من وارد بحث سندی به صورت مفصل نمیشم. اگر روایت خاصی باشه ما بررسی میکنیم، اما خب این که بخوایم کتاب دعائم الاسلام رو به صورت خاص بخوایم توصیقش بکنیم، یا مثلا کتاب فقه رضوی که روایت قبلی بود، خب یکم وقت میبره و جایگاه بحث ما نیست، انشاءالله درس خارج. اما نسبت به مفادش، باز دوباره شما اگه مفاد رو نگاه کنید ممکنه ازش دوباره حرمت وضعی در نیاد، نهایت چیزی که ازش در نیاد حرمت تکلیفی است. نگاه بکنید روایت ها، ان الحلال من البیوع، آن چیزی که از بیعها حلال است آن چیزی است که ماکان حلال من المعکول والمشروب، چیزی است که از جهت خوردن و آشامیدن و غیر ذلک حلال باشه، یعنی تمام اون تصرفات و انتفاعاتی که صفحه قبل تو روایت فقه رضوی و توعف الوغول اومد صفحه های قبل. مما هو قوام للناس، اون چیزهایی که مایه غیر ذلک، مواردی که غیر از معکول و مشروب هست، مما هو قوام للناس، از اونایی که باعث قوام مردم میشن، و یباح لهم الانتفاع، این خدمت شما عرض بشود که یباح لهم الانتفاع یعنی که برای اینها انتفاع از اینها جایز است، و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجوز بیعه، و اون چیزی که اصلش حرامه، ذاتن حرامه. حالا مثلا شاید بشه تعبیر محرمن اصله رو به این جهت گرفت که اصلا در او جهتی از جهات صلاح نیست، ازش نه شده، منهی عنه لم یجز بیعه ولا شراه، بیع و شراش جایز نیست. خب خدمت شما عرض بشود که باز دوباره میتونیم نسبت به این مسئله صحبت بکنیم که این که میگه لم یجز بیعه ولا شراه، مقصود بیع و شراء خاص کتاب البیع، یا نه اون عنوان عقلایی است که مثلا احل الله البی اون رو اثبات میکنه که مثلا اجاره هم ذیلش میره، یا نه مقصود بیع و شراء اون مرتبه دوم هم نیست، یه مرتبه بالاتر، اون عنوان عقلایی است که گفتیم به عنوان یک ضابطه، یک عنوان مبهم کلی جنسی که وجود داره و به عنوان ضابطه وجود داره و شارع بعضی وقتا به واسطه حدود و ثغوری که به اون اضافه میکنه به اون تحسس و تشخص و تعین میده. اینا باید بحث بشه تک تک که بتونیم برای مفاد لبق بحثمون داشت استفاده کنیم. خب مرحوم شیخ این روایت رو میاره که بعداً از اینا استفاده کنه، یعنی در انواع اقسام اکتساباتی که مثال میزنه، مثلا همین اکتساباتی که پیش رو داریم، اکتساب به عیان نجسه و متنجسه، خب خیلی جاها استناد به همین فقرات این روایات میکنه، لذا اینجا باید اینو حلش بکنیم. اگر هم اینجا حلش نکردیم، اونجا که رسیدیم و استفاده میخواد بشه باید اونجا حلش بکنیم. علی ای حال این روایت هم در واقع باید در واقع درباره صحبت بشه که آیا حرمت تکلیفی رو میگه یا نه، حرمت وضعی رو هم میتونه در بر داشته باشه. و فی النبی المشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر که خداوند متعال چیزی رو حرام میکنه ثمنش رو هم حرام میکنه. خب این روایت مرسله است و به نظر میرسه که اگرچه که این روایت نقلش در کتب فقهی ما مشهوره، اما ظاهرا این روایت رو از مصادر عامه گرفتن و اصلش تو مصادر عامه اومده. من خدمت شما عرض بشود که داستان خاصی هم داره، قضیه هم از این قراره که روایت رو ابن عباس نقل میکنه، که ابن عباس نقل میکنه پیغمبر اکرم رو در داخل مسجد الحرام دیده و در حالی که ایشون در خدمت شما میشود که رک در کنار حجرالاسود نشسته بوده. بعد پیغمبر اکرم همون لحظه نگاهشون رو به سمت آسمان بلند کردن، بعد خندیدن و سه بار یهود رو لعنت کردن و فرمودن که ان الله حرم علیهم الشحوم، خداوند متعال بر یهود چربی ها رو حرام کرده بود، چربی های حیوانات، فباؤوها، این چربی ها رو یهود فروخت، باش خرید و فروش کرد، و اکلوا اثمانها، این از طریق پولی که از فروش اینها به دست آورده بود با پول اینها در واقع ازش استفاده کردن، چیزهایی خریدن و در واقع با اون چیزها ارتزاق کردن، از اونها خوردن. بعد فرمود ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه، اگر خداوند متعال بر قومی اکل چیزی را حرام بکند ثمنش رو هم بر اونها حرام میکنه. خب این خدمت شما عرض بشود که این روایت با این تعابیری که من درس کردم در کتب روایی اهل سنت اومده، شما مسند احمد رو نگاه بکنید اونجا هست، سنن ابی داود رو نگاه بکنید هست، این روایت با همین تعابیر هست، نظر روایت مربوط به داستان قوم یهود. حالا من نمیخوام در باب این مسئله صحبت بکنم که آیا روایت خدمت شما عرض شود که از جهت سندی برای ما اعتبار داره یا نه، که برخی واقعا خدشه کردن، برخی معتقدن به جهت اینکه این روایت افتادگی داره در مصادر فقهی ما و کلمه مثلا اکل ان الله اذا حرم شيئا در عبارت مصادر اهل سنت نبوده، در اونجا اینطوری که ان الله اذا حرم اكل شيئا، اگر خوردن یه چیزی رو حرام بکنه، همین ها مستمسکی شده برای برخی که بگن اصلا این روایت نسبت به این که اصلا بخواد روایت باشه محل تردیده، چه برسه که بخوایم با شهرت ضعف روایت و ارسالش رو جبران بکنیم. لذا برخی این روایت رو محل خدشه میدونن. نه از این اصلا. اذا عرفت ما تلوناها و جعلته فی بالک متدبرن لمدلولاتهی فنقول قد جرت عادت و غیر واحدن علا تقسیم المکاسب الى محرمن و مکروهن و مباح مخملین للمستحب و الواجب بناءً علا عدم وجودهما فی المکاسب ما امکان تمثیله للمستحب به مثل زراعت و رعی مما ندب الیه الشرع و للواجب صناعت الواجبه واجبه کفایتا خصوصا اذا تعذر قیام الغیر بهی. بحثی که مرحوم شیخ اینجا پرونده شو باز میکنن مربوط به تقسیم مکاسبه. فرمودن که مشهور بین فقها اینطور بوده که مکاسب رو تقسیم کردن به مکاسب محرمه، مکاسب مکروهه، مکاسب مباحه. ایشون معتقده که دو قسم دیگر از مکاسب رو بیان نکردن، مکاسبی که مستحبه و مکاسبی که واجبه. بعد اینها مثال هم داریم، مثلا زراعت به عنوان یک کسب مستحبه، چوپانی مستحبه، شارع نسبت به اینها در واقع توجه داره، بعضی وقتا واجب هم هست، یعنی یک مکسبی واجب میشه. جایی که فرض بفرمایید که یک حرفه، یک صنعتی به جهت اینکه نیاز جامعه هست و واجبه که افرادی در اون صناعت و کسب حضور داشته باشن، اون بر افراد واجب میشه. خب خدمت شما عرض شود که اینها مثال هایی بود که برای مکاسب واجبه و خدمت شما عرض شود که مستحب ذکر کردن. اما مرحوم شیخ خودشون در انتهای فتعملی میارن که فتعمل که این دوتا قسمی که اضافه بشه واقعا جز مکاسب تقسیمات مکاسب نباشه. چرا؟ ببینید فقا در این دوتا مثال آن چیزی که واجب مستحبه خود اون فعله، نه کسب با اینها. یعنی ما باید بین تکسب و فعل کسی که داره کسب انجام میده یه تفکیکی قائل بشیم. بله این فعل زراعت کار مستحبیست، چوپانی کار مستحبیست، اون صناعتی که به واسطه وجوب کفاییش واجب میشه واجبه. اما اینکه کسب و تکسب از اینها مستحب یا واجب بشه، نه، این محل بحث. مضاف بر این که ما اینجا تقسیمات مکاسب رو به حسب حکم اولیشون داریم در نظر میگیریم، نه به حسب احکام ثانوی یا اضطراری که ممکنه به وجود بیاد. لذا اینها مهمه، یعنی ما باید خدمت شما عرض شود که این رو هم در نظر بگیریم. مضاف بر این که نسبت به اون چیزهایی که به عنوان مکاسب واجب مطرح میشه و مثال میزنن، نکته خیلی مهمه که خود تجارت و کسب کردن نمیتونه اینجا واجب بشه. چرا؟ چون حتی اگر تجارت و کسب تنها طریق تحصیل رزق و روزی برای زندگی باشه، ولو اینطور هم باشه، به جهت آن چیزی که ما در مباحث اصولی مطرح کردیم که مقدمه واجب واجب نیست، حتی مقدمات وجودیه اونها هم واجب نیستن، از اون جهت هم بخواید نگاه بکنید تجارت واجب نمیشه. یعنی اساساً خود عنوان تکسب و تجارت واجب نخواهد شد. نکته دیگه که در مورد تقسیمات مکاسب وجود داره اینه که برای مکاسب محرمه، خب مثال‌های زیادی زده شده، حالا جلوتر بحث خواهیم کرد، بسیاری از اعیان نجسی که از حرمت کسب اونها حرف زده میشه با توجیهات دقیقی و با مطالب ظریفی، خیلی از اینها معاملهشون از حرمت خارج میشه. اما مثال هایی زدن برای مکاسب محرمه، مثلا یکی از اونها مثال به تجارت با چیزی است که منفعت نداره، گفتن که این در واقع جزء مکاسب محرم است. خب این محل اشکاله به جهت اینکه این تجارت با مالی که منفعت نداره، این از این جهت که تجارته و نقل و انتقاله که حرام نیستش که. خب از چه جهت میشه حرام باشه؟ حرمتش از باب تصرف در مال غیره، اون هم بعد از این که ما بگیم معامله باطله. توجه میفرمایید؟ و این حرمت هم دیگه ارتباطی با تجارت دیگه نداره، یعنی اون چیزی که اینجا حرام میشه میشه تصرف نه تجارت. لذا مثال های از این دست و حتی مثال به اعیان نجسه، اینها حرمتش خب محل اشکاله، یعنی محل بحثه. علی ای حال، حالا نمیخوایم کل تقسیمات رو زیر سوال بریم و مناقشه کنیم و خطش بهش وارد کنیم، اما این مسئله مهمی است. اذا عرفت ما تلونا، اگر که شناختی آن چیزی که ما آوردیم و جعلته، اینها رو قرار دادی، فی بالک، در ذهن، در حالی که متدبرن لمدلولاتها، نسبت به مفادش و مزامینش در حال تدبر هستی، فنقول که قد جرت عادت و غیر واحد، عادت و غیر واحد، غیر واحدی از افراد و فقها عادتشون جریان داره بر این که مکاسب رو تقسیم کنن به مکاسب محرمه و مکروه و مباح، در حالی که محملین للمستحب والواجب، مکاسب مستحب و واجبه رو در واقع احمال میورزن نسبت بهش و به ذکرش محمل میگیرن، بناهن علا عدم وجود همافل مکاسب، معتقدن که اینها در مکاسب وجود نداره، ما امکان تمثیل للمستحب، در حالی که ما میتونیم برای مستحب مثال بزنیم به مثل زراعت و رعی کشاورزی، چوپانی، مما ندب علیه الشرع، از مواردی که شارع نسبت به اونها در واقع علاقه داره، اونها رو مستحب میدانه، ولی الواجب به صناعت الواجبت کفایتن، مثال بزنیم برای مکاسب واجب به صناعتی که واجب شده به جهت وجوب کفایی، خصوصا زمانی که اذا تعذر متعذر شود قیام غیر بهی به اون صناعت واجبه. فتعمل، که همین نکاتی که عرض کردیم که این تقسیماته مکاسب به مستحب و واجب، تقسیمات خود تکسب و کسب نیست، تقسیمات فعل اون در واقع شخصه، یا مثلا عناوین ثانویه‌ای بر اون بار شده که این تقسیم صورت گرفته. این نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره توی این تقسیمات مکاسب که اثرگذار هم هست در آینده، که مقسم این تجارت واجب و مستحب و مکروه یا در واقع مباح، حالا هر کدوم که مثال داره، این تقسیماتی که اینجا درست شده برای مکاسب مقسمش چیه؟ این خیلی مسئله مهمیه. برخی معتقدن که بعضی اوقات نمیشه که ما مقسم واحد داشته باشیم و با وجود اون مقسم واحده مکاسب محرمه هم زیلش بخوایم تعریف بکنیم. بحث مفصلی است اینجا، در واقع میشه دربارش صحبت کرد، اما اجازه بدید که من این رو نگه دارم، یکم جلوتر عرض خواهم کرد، وارد مکاسب محرمه بشیم و اونجا بیشتر دربارش میشه صحبت کرد. اما نسبت به این مسئله اصلش این ادعا وجود داره، یعنی به من یک اشکال به تقسیم مکاسب وارد شده که مقسم در اقسام به صورت واحد وجود نداره، یعنی ما یک مقسم واحدمون تو بعضی از اقسام وجود نداره، مخصوصا اگر که ما مکاسب رو تقسیم کردیم به 5 قسم، در اون صورت اون مقسمی که در تجارت و کسب واجب و مستحب و مکروه وجود داره، اون مقسم اگه بخواد در تجارت حرام هم وجود داشته باشه، در واقع مستلزم صحت معامله است، نه در واقع عدم صحت و بطلان معامله. چرا؟ چون اون مقسم اگر نقل و انتقالات عقلایی که از طرف شارع امضا شده باشه، که باعث میشه که مکلف به واسطه اون نقل و انتقالات به سوی حفظ نظام بره، به جهت اون کسب هایی که وجود داره اون کسب ها رو انجام بده از باب حفظ نظام و از باب این که اینها مقدمه میشن و ما هم مقدمه موصله رو فقط واجب میدانیم در مکاسب محرمه. اگر این اتفاق بیفته لازمش اینه که معامله صحیح باشه، چون اون مقسم که نقل و انتقال عقدایی ممزاته باید در مکاسب محرمه هم وجود داشته باشه. لازمه وجود اون مقسم که نقل و انتقال عقدایی ممزاتی است که مقدمه موصله است برای اینکه حفظ نظام صورت بگیره اینه که مقدمه که مکاسب محرمه و کسب حرام صحیح باشه معاملش، در حالی که این برخلاف آن چیزی که نزد فقها مسلمه. لذا باید مقسم رو درست کنیم. مقسم باید یک مقسم واحدی باشه. میشه مثلا مقسم رو بگیریم نفس طبیعت معامله‌ای که جامع میان معامله صحیح و فاسده و اون دیگه خصوصیاتی که وجود داره، مثلا اینکه اون کسبه، اون نقل و انتقالاته منجر به این بشه که حفظ نظام صورت بگیره یا نه، این بشه مثلا از خصوصیات قسم. اون موقع این اتفاق بیفته مقسم درست میشه. علی حال این بحثی است که پرونده هنوز باز، من فقط اشاره کردم در حد دو سه دقیقه. بحث دیگه که اینجا وجود داره مربوط به معنای حرمت کسبه. مقصود از حرمت کسب اینجا چیست که انشالله در نسه آینده دوباره صحبت میکنیم. والحمدلله رب العالمین.